بیشتر به کمک دوستانم در شرکت پنبه و شرکت تلفن به عنوان مشاور حقوقی پذیرفته شدم و یک حداقل معیشتی از طریق تحصیل حق مشاوره برام فراهم بود. ولی البته شغل من وکالت دادگستری بود، دفاع از حقوق مردم بود، لازم بود دفتری هم تعیین کنم و با کمک دوستان موفق شدم دفتری تهیه کردم و شروع کردم به کار وکالت دادگستری.
در تهران
بعد دیگه زندگی منتقل شده بود به تهران، مادرم و خواهرم در تهران بودند، بنابراین باید در تهران زندگی میکرد و برادر منم البته باید بتونه عرض بکنم در اثناء مدتی که بنده در اروپا بودم یک کورس تحصیلی پیدا کرده بود، آمده بود در هلند، ولی که در ایامی که قیمت من توانسته بود خانه تهیه بکنه و خانه شخصی مختصر البته ما داشتیم، بنابراین در خانه‌ای که برادرم فراهم کرده بود و مادرم خواهرم وجود بود در اونجا زندگی میکرد. حالا اگر در اثنا خاطرات مهمی پیشامدهای مهمی در زندگی در زندگی شغلی پیش آمده باشه غفلت نخواهم کرد، براتون خواهم گفت. تا حدودی اتمسفر دادگستری هم در این دوره شناخته بشه، ولی اون چی که مهم هست از این به بعد خاطرات من از نظر سیاسی هست. من موضوع دادگستری اون چی که الان خاطرم میاد بایستی بتونه ارز بکنم این است که در غیبت من در ایامی که به اصطلاح جبهه ملی مسلط شده بود و نخست وزیری مصدق دیوان کیفر کارکنان دولت رو که به عنوان یک دادگاه استثنایی تلقی می کردند منحل کرده بودند و کارهای مربوط و در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت رو آگذار کرده بودن به دادگاه های عمومی. مستخدمان دولت هم اگر مرتکب جرمی و جنایتی میشن مثل اون سایر افراد، حتی اگر به مناسبت شغلشون به خدمت شده باشن، سایر افراد در دادگاه های عمومی محاکم میشن. همچنین در دادگستری در زمان وزارت لطفی که از طرف دکتر مصدق به وزارت دادگستری تعیین شده بود یک تصفیه به عمل آمده بود، یه عده از قضات رو وزیر دادگستری به تشخیص خودش از کار برکنار کرده بود. در اون موقع دادگستری چون زمانی که بنده آمده بودم مواجه بود به دوره که مصدق رفته بود، به داردسته مصدق از کار کنار رفته بود، در مصدق هم زندان بود. بنابراین اون عملی که وزیر دادگستری کرده بود در تصفیه قضات مواجه با اعتراض قضات تصفیه شده بود. البته بسیاری از قضاتی رو که وزیر دادگستری تصفیه کرده بود واقعا قضات خوبی نبودن، اما طرز کارش طرز صحیحی نبود. بنابراین هر کسی به میل خودش و مطابق تشخیص خودش قضات رو میخواد تصفیه بکنه، یعنی استقلالی برای قضات نمیبود. برای صورت مطلب دیگه همطور که عرض کردم تعطیل و انحلال دیوان کیفر کارکنان دولت. در مسئله دیوانی که تعطیل دیوان کیفر کارکنان دولت، اون چی که بنده بعد از آمدن رو مشاهده کردم دیدم که پرونده هایی که مربوط به جرائم کارکنان دولت بود در دادگاه های عمومی متوقف و راکت بود و برنچه نرسیده بود. ولی که همطور که قبل حضورتون عرض کردم، رسیدگی به جرائم کارکن دولت احتیاج به یک تخصص داره، احتیاج به یک دقت خاص داره و دادگاه های عمومی اگر یک شعبی اختصاص به این کار داشته باشن، خب البته ممکن است موفق باشه و الا نه توفیقی برشون نیست، که باید که نبود. برای مثال عرض میکنم، مثلا یک کارمند دولت که در کار گمرک تقلب کرده باشه، در ترخیص کالاها تقلب کرده باشه، تقلبش که انحصار به یه مورد نداره، به موارد متعدده. قاضی مواجه میشه به موارد تخلف بیشمار که رسیدگی ضرورت داره به کنترل اوراق متعدد و بسیار. این کار به صورت محتاج این است که شخصی که تصدی میکنه این کنترل رو آشنایی داشته باشه، سابقه داشته باشه و معنوس باشه با چنین کاری. به صورت عدلت معلوم شد که تعطیل دیوان کیفر کارکنان دولت کمکی نکرده بود و به از اینکه کارکنان دولت که تخلف کرده بودن، تصرف غیرقانونی کرده بودن، رشوه گرفته بودن، اینها برانتقیب بودن، پرونده ها راکت بودن. این است که دولت مواجه شده بود با یک همچین مشکلی و ناچار شدن که مجددا دیوان کیفر کارکنان دولت رو تأسیس کنه. البته مسئله تأسیس مجدد دیوان کیفر کارکنان دولت هم مشکلاتی به وجود آورده بود، ولی به هر حال تمام مشکلات رو تحمل کرده و دیوان کیفر کارکنان دولت مجددا تأسیس شد و به کار خودش مثل سابق ادامه داد. الان مسئله دیگری به خاطرم نیست، گفتم در اسنایی که خاطرات خودم نقل میکنم به ترتیب تاریخ، اگر به خاطرم رسید یه مسائلی که ارزش نقل داشت و به هر حال یک دلیلی بود برای شناسایی وضع زمان و محیط اجتماعی رو تا رفلنده خواهم کرد و بیان خواهم کرد. مثلا بودم این نظر بود که بنده که به کارهای اجتماعی علاقمند بودم، به کارهای سیاسی علاقمند بودم، بعد از ورودم به ایران چرا رو بایستی پیش بگرفتم و چرا رو بایستی انتخاب بکردم و چرا رو بایستی بیرفتم. بعد در یک کلمه خلاصه می کنم که چرا این انتخاب کردم و بعد دلائلش رو بهتون عرض می کنم و توجیه می کنم. دلائلی که من انتخاب کردم همکاری با رژیم بود. اما چرا این انتخاب رو کردم؟ بایستی با تفصیل داری به موضوع صحبت بکنم. انتخاب به راه همکاری با رژیم یک امر تصادفی یا یک موضع‌گیری که تعبیر به اپورتونیسم بشه نباید تلقی کنیم. بنده اندیشیده و فکر کرده این راه رو انتخاب کرده، یعنی تمام مسیرهای سیاسی و اجتماعی که اون موقع در مقابلم بود اینها رو یکی یک برانداز کردم و بالاخره این راه رو فکر کردم از نظر مصلحت مملکت بهتر هست و شخصی که در فعالیتش نقطه نظرش خدمت به مملکت باشه به نظر من بهترین طریق در موقعی بود که با رژیم همکاری بکنه. اما چرا دلیلش چی بود این دو تشخیص دادم؟ برای ارائه بیان این کار و برای توجیه این انتخاب ناگزیر هستم که صورت وضعیت کورانهای اجتماعی و سیاسی و موقعی رو برای شما بگم. من بازم به بیان خاطرات هم تا موقعی رسیدم که حزب توده از حزب توده آمدم بیرون و حتی نرسیدم به این که به شما بگم بالاخره حکومت پیشوری سقوط کرد و ارتش ایران رفت و مجددن حاکمیت دولت مرکزی در اونجا مستقر شد. ولی حالا میگم و این مطلب موضوع تو رست کنم که نقطه نظر توضیحاتی که بنده راجع به قوای اجتماعی بعد از دوره رضا شاه ذکر کردم که چی بود و حرکت این قدرت های اجتماعی چه شکلی داشت، در موقعی که برای شما بیان میکردن بخواستم توجه خودم رو در آن توجه خودم رو به حزب توده بیان کنم، یک بیشتر موتیواسیون دادم در بیان صورت وضعیت اجتماعی در موقع این بود که حالا فکر میکنم در این موقع و در این فرصت بهتر است که من یک انالیز مجددی با در نظر گرفتن تحولاتی که بعد از رفتنم تا موقعی که مراجعتم در جامعه ایران و در قدرت‌های اجتماعی ایران اتفاق افتاده، یک انالیز مجددی و کاملتری از نیروهای اجتماعی و نیروهای سیاسی برای شما بیان بکنم. برای خاطر اینکه انتخابی که من در این موقع کردم، این انتخاب در نتیجه مطالعه بود. در تفصیل این صورت وضعیت دوچار قبلا این مطلب رو متذکر بشم که ما مواجه با دو صورت وضعیت هستیم. یکی صورت وضعیت اجتماعی و قدرت‌های اجتماعی و قدرت‌های سیاسی که در جامعه وجود داره، یکی با صورت وضعیت قدرت‌های فعال سیاسی که در دولت و در مجلس وجود دارن. مطلب خیلی جالب و کورانهای سیاسی که به هر حال هم سایه انداخته و هم مؤثر در کورانهای سیاسی مجزا از مجلس، هم در کورانهای سیاسی که در مجلس متظاهر و متذکر. ابتدا شروع کنیم به بیان قدرت‌های اجتماعی که البته تأثیر سیاسی هم دارن. صرف نظر از این که این رو وضعش رو برمه نیست چیه. به طور کلی بعد از رفتن رضا شاه تا اون موقعی که 28 مرداد شد و شاه بودت در برگشت، قدرت‌های اجتماعی که در جامعه ما سرپا بودن و موجودیت داشتن و محصر بودن، عبارت بودن اول رؤسای ایلات. بعد در باره رؤسای ایلات بایستی بهتون بگم اونچی که بنده میشناسم غیر از رؤسای ایلقشهایی کسی دیگه به نظرم نمیرسه. در باره ماهیت و اتیکتی که ممکن است به رؤسای این از نظر سیاسی صحبت کرد، بنده حقیقت چیزی وقتی فکر میکنم غیر از اتیکت اپورتونیسم چیزی دیگری نمیتونم به اینها بگم. و انقدر که در طبقه بندی نیروهای اجتماعی شاید اتیکت اپورتونیسم یه چیزی تازه باشه که بنده ذکر میکنم، اما بعدا ملاحظه خواهم کرد که این اتیکت یک اتیکت کاملا به جایی هست، برای اینکه اینها طبیعتشون که معلوم است چی هست، اینها ایبی هستند و زندگی ایدی میکنن تا یه حدودی زندگی شبانی، و رؤساشون هم متکی هستن به این فرس و قدرت این که دائما در حرکت، و به هر حال سازندگی هم ندارن و حرکتشون هم همیشه تو هم با خرابی و گاه اوقات هم حتی قارت، به طوری که موارد متعددش رو در عرض همین چند سال ذکر کردم. حالا به هر حال وقتی که این قدرت‌های اجتماعی رو طبقه بندی خواهم کرد، ملازم خود می‌بینید که اینا اتیکتشون غیر از اتیکت اپورتونیستی چیز دیگری نمیتونه باشه. اون هلیون هستن، یکی از مواضع اجتماعی که در این دوره حرکت میکنه و در این دوره نقش داره روحانیون هست. بنده بایستی عرض میکنم که روحانیت مدعی حکومت نیست. روحانیت در این زمان البته به عنوان رهبر عبادی در واقع راهنمای اخلاقی جامعه است و خیلی روشن در حرکت‌های اجتماعی که در این دوره اتفاق می‌افته می‌بینیم که از جمله راهنمایی‌هایی که اینها به مردم می‌کنند احتراز از جنجال و خشونت و کارهای تند و افراطی است. اینها با حرکت‌های انقلابی همیشه مخالف هستند. روحانیت در این موقع
بخشه، ولی قبلش اون
اکستریمیست
ها بودن.
اجازه فرمون بجا بیدن و علیت اینم که اینها همیشه توصیه به آرامش و سکون و ملاحظت میکنن این است که در مذهب اسلام و مخصوصا شیعه اطاعت و تسلیم نسبت به اولوالامر یکی از ضوابط و قواعده. این روزها از این مطلب غافل هستند که روحانیت اسلام تسلیم اولوالامر است و شیعه پایبند به این اصله. البته تسلیم اولوالامر بودن معناش خودداری از دخالت در کار سیاست نیست. روحانیت منع نمی کنه مردم رو از دخالت در سیاست، مؤثر بودن در سیاست، بلکه ضمن توصیه هایی که به عباد میکنه، توصیه هایی که به مؤمنین میکنه این است که در طریق سیاست هیچ وقت راه خشونت و راه افراط رو طی نکنه، کوشش کنن راهل هایی که برای اداره جامعه همیشه در نظر میگیرن، البته راهل های مطابق و مناسب با موازین اجتماعی باشی، اما هیچ وقت با اولوالامر در نیفتند و هیچ وقت در صدد اعمال خشونت بر نیاد. در این زمینه باید بتونم ارز کنم که یکی از ملاحظاتی که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر که مورد توجه روحانیون هست این است که در امر به معروف و نهی از منکر بایستی مراقب باشد که سفک دماء نشه. هیچ امر به معروفی و هیچ نهی از منکری مقبول روحانیت اسلام و شیعه نیست اگر ملازم باشه با سفک دماء، برای خاطر که اصولا خشونت و اعمال زور در پیش روحانیت ممنوع. حالا وقتی که میخوام اتیکت بدم و جمع‌بندی بکنم نیروهای اجتماعی رو، ملاحظه خواهید کرد که به چه مناسبت این روحانیت، به همه مناسبت هست که روحانیت رو به عنوان یک عامل محافظه کار اسم میبرم. این نقطه خیلی دقیق است. ارز کنم تسلیم اولوالامر بودن غیر از احتراز از کار سیاست، چون بهایی ها به غلط دیسیبلای خودشون رو ممنوع میکنن از دخالت در کار سیاست، و به طوری که توجه دارید این یک حرف کاملا غلطی هست. چطور ممکنه که یه انسانی در سیاست دخالت در سیاست محر بشه؟ حق دخالت در سیاست، حق دخالت در امور مدنی، یعنی عضویت مدنی بودن یه جامعه، از لوازم اولیه حقوق بشری و حقوق فردیه. اونا شاید همین مسئله اطاعت از اولوالامر منظور ازشون بوده، منتها توجه نکردن، تعبیرش کردن به منع دخالت در سیاست، در حالی که علما و اسلام و شیعه کسی رو از دخالت در سیاست منع میکنه، و منتها همونطوری که صداقت و درستی و عدالت و معادلاتی که برای اعتدال جامعه ضرورت داره توصیه میکنن، زمین توصیه میکنن که در اقدامات سیاسی خشونت هم نکنید، مخالفت با پلیس هم نکنید، نظم هرچه هست ازش اطاعت کنید. اگر فکر میکنید نظم متعادلی است، البته به وسائل غیر خشن و وسائلی که ملازم به خشونت باشید در صدد باشید، اصلاح کنید، برانگیزونید دستگاه رو برای اصلاحش، اما به هیچ وجه برای اصلاح مقابله نکنید با نظم، مقابله نکنید با فرس ارد و نبردید با اولوالامر. خب غیر از روحانیت، یک فرص دیگری هم در جامعه مخصوصا از سالهای 24 و 25 ما ببینیم ظاهر شد، با اون انتگریست ها هست. انتگریست ها منظورم فدایان اسلام، و البته به نام اسلام فعالیت می کنند و نقطه نظرشون و تکیگاهشون، تحقیقان ادعایشون و نقطه نظر ادعایشون، اسلام و تأمین دستورات شریعت و اسلام. اما به طوری که توجه دارید اینها با روحانیت واقعی و اون روحانیتی که معقول و مقبول هست و مطابقت میکنه با اعتقادات شیعه، روش به کلی مغایرت داره. اینها افراطی هستند، اینها اساسا در مفهوم ایمان و اعتقاد به اسلام گرفتار یک گمراهی و اشتباه بزرگی هستند. اعتماد، ببخشید، اعتقاد و ایمان از مقوله قبوله، و بودم بالاخره یک حالت روحی است که در نتیجه توجه به یک سلسله مکاشفات و استدلال ها برای آدم دست میده حاصل میشه و قبول با تحمیل با کلی مغایرت داره. نمیشه اشخاصی رو با اجبار وادار به ایمان و اعتقاد به اسلام کرد. اندرویستا اینا میخوان مردم رو مجبور کنن به اسلام، مجبور کنن به تعدد به آداب اسلامی و مجبور کنن مردم رو به پیروی از آداب اسلامی. و در مورد چه مسلمان ها و چه اشخاص دیگری که در دسترسشون هستن برای اینکه وادارشون کنن به پیروی از آداب و قواعد اسلامی، همیشه از اعمال زور و اعمال خشونت استفاده کردند. در واقع تگریستان یک اشخاصی هستن مسلح به یک ایدئولوژی افراطی باطل برای تروریسم. البته باید قبول بکنیم اینها در این حال که گمراه هستن، ولی ظهورشون هم عکس العمل افراطی هست که در تحمیل تمدن غرب در جوامع شرقی شده و میشه. در دو دهه قبل از این تاریخ 1325 که عرض میکنم، انتگریست ها هیچ ظهوری نداشتن، برای خاطر اینکه در سالهای قبل فشار و تحمیلی برای قبول تمدن غرب بر جامعه ما وجود نداشت و با اون خشونتی که با خلق و خویی که از آثار و لوازم تمدن شرقی بود روبرو نشده بودند. به این جهت انتگریستان ظهوری بروزی نداشته، اما در نتیجه یک سرعتی که در توجه به تمدن غرب در جامعه ما ظاهر شد و مخصوصا در نتیجه بی‌اعتنایی به آثار کلتور خودمون قبلا بهش اشاره کردن و یه مقداری هم در نتیجه برصورت فشاری بود که تمدن غرب و دولت هایی که متمدن به تمدن غرب بودن به جامعه ما آوردن برای خاطر که تحمیل بکنن. این انتگریست ها ظاهر شدن، ظهور پیدا کردن و زمینه برای تطبیق افکار اونها فراهم شد. استعدادهای ساده که در معرض قبول تلقینات تعصب‌آمیز بودن زمینه برای قبول این فکر برشون آماده شد.
یکی سابقا به حضورتون عرض می کردم که این بحران بحرانی هست که ادامه داره. بزرگ همین بود فکر کردن که ادامه ازاشون فکر کردن که بحران حل شد. اونو حل شدم. خیلی قابل مقایسه است قتل کسروی در سال 1925 بود که انتگریست ها فدایان اسلام کشتن با قتل ناصرالدین شاه که کشت یک انتگریستی مرزا خان کرمانی کشت. اون هم شاید متعاقب یک بی‌توجهی
به آداب و خلق و خویی که مربوط به تمدن شهر بود این زمینه مستعد بود برای اینکه نوع میزیز خان کرمانی که قطر ناصر پرشان باشه زور بدنم که متاج تحقیق دقیق هست بنده فقط یادآوری می کنم در یکی از این موضوعات در خور و استعداد اینو داره که محل تحقیق قرار بگیره و سوژه مطالعه سوژه تزی باشه. مرسولت یکی از موضوعات یکی از قدرت های اجتماعی که خود ببینیم در دهه 20-30 ظاهر میشه و بعدا ادامه پیدا میکنه تا حالا ادامه داره و متاسفانه این انتگریستان است. انتگریستان به طور خیلی محصر بودن در این دوره کسرانی که خوش داری کسرانی محصصه یک مکتبی بود که اسم خاصی نداشت ولی برحال مشابه بود با مکاتب رسیونل و مکاتب پوزیتیویست. هشکر رو کشتن و آخر سر رزوانه رو کشتن. بنابراین این یه دونی نیروی بود خواستم اشاره بکنم بعدا به تفصیل راجع به این ها صحبت بیشتر خواهد کرد. یک نیروی دیگری هم که در جامعه وجود داشت در این موقع همون نیروی توده بود، حزب توده بود. یعنی بایستی بگوییم که یک نیروی مترقی و متجددی در جامعه ما وجود داشت که یک فرکسیونش گمراه شده بود و در صفوف حزب توده همکاری میکرد. من بهتر نیست که حزب توده به خودش رو چون مختصاتی داره در یک نیروی مستقل ذکر بکنیم برای که راه های معینی داره، شاید ایدئولوژی معینی داره و تاکتیک ما اگری داره، هدف ما اگری داره. اینست که حزب توده رو بهتر نیست که سر یک موضع اجتماعی خاصی برش قبول بکن. حزب توده اون سالهای اولش کوشش میکرد خودش رو یک حزب قانونی و یک موضوع قانونی در عرصه فعالیت های اجتماعی ارائه بده و روشون بده. در انتخابات شرکت کرد، در مجلس شرکت کرد و همیشه از طریق قانون گذاری ظاهره هم بود که میخواست به مقاصد خودش برسه. اما بعد معلوم شد که نه، یه فساد بود. مطالبی که اخیراً کشف شده این است که بسیاری از قطرهایی که اتفاق می افتاد به دست اینها بود، از جمله قتل محمد مسعود بود. محمد مسعود یک روزنامه نویس های توانای بود و شاید نکنم بشه لقب آنارشیستی بهش داد یا نه، مسعود نقاد بود، بستگی به هیچ موضع اجتماعی نداشت و روزنامه 100% کریتیک بود بدون این که یه راه معینی رو تعیین کنه، فقط کارش کریتیک بود. حالا معلوم میشه که تو دقیقا کشته بشه موقعی که کشتنی رو بس که در سالهای 23-24 موقع آن طورست تاریخ دقیقش نمیدونه 326 بود. و هر صورت چون بردی یاد داشت نکنم به حال یاد داشت که من آن ندارم از که بذرت میخوان گاهی موقع تاریخ ها رو ممکنه دقیق نگه به حال همین سالهای زاره بس که 26 بود. و هر صورت محمد رسولی در سال 1926 که کشتن شایع کردن که باز اشرف کشت و عجیبه که اینها در شایع سازی هم استاد بود. واقعا این شایع موقع برای خیلی قابل قبول بود چون محمد مسعود مثل این که انتقاد های نسبت به استاد اشرف کرده بود و وقتی بطرم که نماز اشرف رو که اون مسئول بوده جامعه قبول کرد و یه چیز دیگه که تأیید کرد این شاعر رو این بود که داستان تهران دکتر پیراسته از کسانی بود که با تأیید و حمایت نماز اشرف تونسته بود داستان بشه، یعنی که برای بهشون خودش رو میچست بود و به حال جورد حمایت ایشون بود و همه میگفتن که دکتر پیراسته قاتل محمد مسعود رو به حال از چنگ عدالت رهی کرده و گذارم، ولی بعدا اسنادی که منتشر شده معلوم شد که توده ها بودن رزبه بود یا دکتر کیانوری بود به حال رو کشته یا سوغستی که برای شاه کردن در بهمن ماه سال 1327 اینها نسبت به شاه سوغست کردن و هرچی به باز در مورد سوغستی که نسبت به شاه شد اوضاع احوال یک صورت به یک صورتی ترتیب دادن که بیچاره رزمران متهم میکرد در رزمران آدم جاه طلبی هست و خب بلند پروازی داره و در سر برآمده که شاه رو از بین ببره که شد خودش تشویر نه برمون شد که نخیر بسیار منظورم این است که اینها برخلاف ظاهر کارشون که مدعی بودن از طریق قانون میخوان مملکت رو اصلاح کنن و اصلاحات اجتماعی که در نظر دارن از طریق دموکراتیک میخوان جامعه عمل بشه برای شد که داخل اینها حتی بزشترین کارها که ترور باشه دست میزنن. از کنم که قبل از نیروی توده نیروهای دیگری بودن که دوروبر دکتر مصدق بودن و اینها جبهه ملی رو تشکیل میدادن، حزب ایران بود، حزب وحدت ایران بود و بعضی از گروه های دیگری که برحال تسلیم در کارهای سیاسی تسلیم دکتر مصدق بودن و تابع نظریه بود. غیر از این دسته ها دسته های دیگری هم بودن که مالکی بزرگ بودن، مالکی بودن و بعضی از تجار بودن. روی هم رفته روحانیون و مالکی و بعضی از تجار صاحبان سرایه و کارمندان بلندپایه مملکت اینا مجموعاً گویی که در مواضع مختلف اجتماعی قرار داشتن مجموعاً یک نیروی محافظه‌کارانه در عرصه سیاسی به شمار می‌رفتند. در مقابل این نیروی محافظه‌کارانه جبهه ملی، انتگریست ها و حزب توده با تمام اختلافی که میان حزب توده و جبهه ملی بود ولی مجموعه اینها یک فرونتی رو تشکیل میدادن در مقابل نیروی محافظه کار. یعنی اگر ما قدرت هایی که سرجمعش محافظه کاران و مملکت رو تشکیل میدادن یک تند و یک صف تلقی بکنیم، این نوع دیگه مقابلش قرار گرفته. در جبهه مقابل جبهه محافظه‌کارانه و شاید در متن انتگریست ها بایستی سینماتون کاشانی قبول بکنیم. سینماتون کاشانی یک روحانی بود ولی خصلت سایر روحانی رو نداشت. روحانیون دیگه در مسائل اجتماعی با تعنی و طمأنینه و تأمل حرکت میکردن، اون با بی‌پروایی و با جسارت عمل میکرد و حتی دست نوازش روی سر خلیل طهماسبی که رزماران کشته بود کشید. یکی از مسائلی که واقعا قابل تأسف هست این است که حالا من جبهه توده رو چون واقعا از نظر اخلاقی محکومشون میدونم و اهمیت نمیدم، و اما این دادسته‌ای که به نام جبهه ملی بالاخره به یک رشته ارزش‌های انسانی و پایبند و معتقد و به یک رشته از اصول دموکراتیک هم پایبند و معتقد میدونمشون، من تعجب میکنم که اینها چطور با انتگریست ها پیوند کردن. و عجیبه شما اجتماعشون رو اخیراً هم باز تکرار کردن. اون موقع با خلیل طهماسبی پیوند کردن و پاترون خلیل طهماسبی سلام حسین کاشانی این دفعه آمده رفتن با خمینی پیوند کردن و بیعت کردن. هیچ چیزی از این جالبتر نیست که وقتی ببینه اون طرح معافیت خلیل طهماسبی رو از مجازات جبهه ملی به مجلس میده و خلیل طهماسبی قاتل رزمارا رو به عنوان استاد خلیل طهماسبی در متن یک پیشنهاد قانونی معاف از مجازات و رزمارا رو محدود الدم و کار صحیح و شرعی رو چیز میدونه. و یه اشتباه نکنم بس که این کار رو دکتر شایگان کرد، این کار دفت شایدان کرد. خیلی عجیب بود استاد حقوق، حالا اون رو بکرده باشه برحال اون قبول داشت برای خاطر اینکه جزء همکاران مصدق بود و فکر کنم همون خودش کرد. حالا استاد حقوق باشه و یک قاتلی رو در محکمه قانون برای معافیتش بیارد. و عجیبه این دار و دسته خانم از قانون اساسی دم می زدن و می گفتن که ما می خواهیم قانون اساسی رو اجرا کنیم، در حالی که قانون اساسی اصل اولش تفکیک قوا است. مجلس کارش قانون گذاریه، تشخیص مسئولیت اشخاص در اعمالی که انجام میدن، این با دستگاه دادگستری. مجلس که نبایستی در کار دادگستری دخالت بکنه. این عده‌ای که با شما مملکت طرف میشن بگوید شما برخلاف قانون اساسی در حکومت دخالت میکنید، وقتی که در مسند قانونگذاری قرار دارن به طور بیان در امر قضا دخالت میکنن و کار قاضی رو انجام میدن و یک جنایتکاری رو با یک قانون معافیش میکنن از مجازات و دستگاه قضایی رو ممنوع میکنن که به وظیفه خودش رسیدگی بکنه.